این پروژه یا این برنامه با موفقیت بالا و توجه بالای کارکنان برخوردار بشه، مگر اینکه حمایت مدیریت ارشد سازمان توش باشه. گاهی اوقات هم حتی فرای سازمان، به عنوان مثال وزارت اقتصاد یک زمانی در راستای پیشبرد تحول دیجیتال در حوزه بانکی تلاش میکرد، آدیت یا ارزیابی میکرد و این باعث شده بود که بانکایی که زیر مجموعه این موضوع بودن با سرعت بیشتر، منابع بیشتر، بودجه بیشتر به این موضوع توجه کنند. یعنی گاهی اوقات حکمرانی دیجیتال از بالاتر از یک سازمان با الگوهای قانونی و در واقع دقیقی برخوردار هستش. در قسمت های قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم، در قسمت های بعدی هم راجع به این که چه استراتژی هایی، چه حوزه هایی در این خصوص درگیر خواهد بود صحبت خواهیم کرد. روز و روزگار همگی خوش.
خب ممنونم از آقای بزرگ مهری. اما رامیار قنبری با ماست، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک، و داریم از چالش‌ها میگیم. رامیار اگه موافقی، چون تقریبا نیمی از برنامه رفته، من میخوام این بخش چالش‌ها رو بتونیم جمع‌بندی کنیم و بعد به حالا فرصت‌ها و پیشنهاداتت هم برسیم که راحل هم پیشنهاد بده.
ببین پیشنهاد اینه که
نمیخواد چالش‌ها اول ببندیم.
ببین
چیزی مونده؟
آره نه این قسمت زیاده. این قسمت نه، آخه چالش اینقدر زیاده. الان مثلا یه قصه تعریف کنم برادر، حرفای قلم سالون هم نزنیم، یه ذره خودمونی سر صحبت کنیم. ببین دو ماه پیش ما رو خواستن توی شاپرک، 12 تا شرکت پرداختی رو آوردن، یک سامانه جدیدی رو از گروه خدمات شاپرک اومده به ما ابلاغ کرده، میگه آقا یک سامانه به نام سامانه پل آره قراره مثلا یه سری خدمات رو داخلش انجام بده،
مثل سویچ مثلا بیمه مکنه،
آره یه چیز توی مایه هاست، یه مجوزیه کنارش به نام مجوز APSP اومده اعلام کرده تو اون جلسه علنن. یعنی ما فرض کن 12 نفر نشستیم، میگه که خب اوکی ببین به نظر شما چه چالش هایی داره، آیا خوبه یا بده، هم فکری کنیم. ما میگیم آقا این ایرادو داره، این ایرادو داره، این اتفاق خوب داره،
داخل... از شاپرکه
گروه خدمات زده دیگه. آره بحث تسهیمو داره، دایرکت دبیت داخلش هست، خیلی خدمات مختلفه حوزه پرداخت هست که بچه پرداختیا رو تو این سالا خودشون نوشتن، حالا به حال اومدن اینو توی سامانه جامعه. آره تسویانی هست، تسویانی لحظه‌ای هست، 24 ساعته هست، نمیدونم زماندار هست، حالا یه کارمزدی هست بین شاپرک و گروه خدمات. نکته‌ای که داره اینه که میگه از این سامانه فقط 2 تا شرکت پرداختیار میتونن اینو ارائه بدن. ما میگیم آقا ماده 52 قانون گفته تسهیل رقابت و منع انحصار. آقا مگه میشه شما فقط به 2 تا شرکت پرداختیار این مجوز رو بدید؟ و برای چی 12 تا دعوت کردید؟
یعنی میشه مجوز
APSP. راجع به مجوز نمیشه که صحبت نکرده، تنها کسی که داره صحبت میکنه منم، و فکر میکنم که اونجا هم گفتم که ما واقعا با انحصار این مجوز مشکل داریم.
شما میگه انحصار رانت به وجود میاد؟
اصلا رانت به وجود میاد. ببین یه
رقابت نیست، این که هر کی نمیدونم،
اگر این مجوز به 2 تا شرکت بدن، من پرداختیار کوچیکتر که بازار کوچیکتری دارم باید از اون پرداختیار بزرگتر بگیرم. کارمزده کجا میره؟ کارمزده میره تو جیب اون پرداختیار بزرگتر، پرداختیار کوچیکتر، شاپرک و گروه خدمات. آیا واقعا اصلا چه عددی می قرار کارمز گرفته بشه که بین 4 گروه تقسیم بشه برای یک تسویانی؟ تسویانی قبلا بوده و شرکت‌های پرداختیار داشتن این کارو می‌کردن.
شما دلیل شکلیش رو چی میدونی اصلا اینو؟ یعنی اومده تسهیل کنه یا نه؟
ببین خدماتی که داره ارائه میده خیلی خدمات قشنگیه، اتفاقا اتفاق خوبیه.
شما موافقی ولی میگی شرکت‌های بیشتری بکنی.
من میگم قرار باید تمام شرکت‌های پرداخت، یا همه یا هیچ کس. ببین مثلا جمله من اینه، من میگم آقا چرا یک سری از خدمات رو فقط چند تا از شرکت های پرداختیار میتونن بدن؟ اگر خلافه همه نباید خلاف کنن، اگر قانونه همه باید اجرا کنن. این نمیشود که ما بیایم درگاه یه عده رو ببندیم، درگاه یه عده باز باشه. این شبهه به وجود میاره و این اتفاق افتاده تو این سالها، این اتفاق افتاده و واقعا بانک مرکزی پاسخی راجع به این موضوع نداده. یعنی موضوعش اینه که آقا شرکت‌ها، یک سری از شرکت‌های پرداختیار خیلی بزرگن، حق اوناست. من نمیدونم حق اوناست چقدره. ببین ما اصلا راجع به بذار یه ذره بیایم عقب‌تر، راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ کل صنعت آی پی جی 4% بازار تراکنش کشور بوده، الان شده 7% تراکنش بازار. ما داریم راجع به یک سری شرکتی که 7% از کل تراکنش های کشور رو دارن ایجاد میکنن.
ولی رقمی بد نیست.
رقمی خب آره دیگه، الان خب اقتصاد دیجیتال دیگه، داریم راجع به اقتصاد دیجیتال.
آره اقتصاد دیجیتال هم 7-8% و امیدواریم دو رقمی بشه.
این یه واقعیته که رقمه بله، مقدار پولی که جابجا شده خیلی بالاست، اما موضوع اصلی انحصار است. من موضوع این که دارم اینه که همیشه هم راجع بهش صحبت میکنم، میگم آقا چرا باید انحصار به وجود بیاد؟ ببین ما اگه بخوایم از نظر حاکمیتی نگاه کنیم، مقام معظم رهبری بارها گفته مشارکت مردمی، بارها به این موضوع اشاره کرده و یکی از دغدغه‌های اصلی حاکمیت بوده که آقا ما کسب و کارها رو کمکشون کنیم، کسب و کارها زنده بمونن. ببین قلب تپنده تمام کشورها کسب و کاره و کسب و کارهای خصوصیه و کسب و کارهای حوزه پرداخته.
اونا کمک میکنن اصلا به رشد.
اما رگولاتور نگاه شما تو جلسات که میری نگاهش اینه که آقا این صنعت صنعتیه که جایگاهی ندارد، این صنعت صنعتیه که مخصوصا بچه پرداختیار، شما تخلف کردید، شما این مشکل رو دارید، شما این موضوع دارید و موضوعاتی حاشیه‌ای جلسات بیشتر از اصل موضوعه. یعنی ما نتیجه‌ای نگرفتیم. یعنی من خیلی نامه زدم سر همین مجوز APSB، سر مجوز شیبه نامه، حتی دوستانی که عوض شدن الان، حتی دیدمشون حضوری، بارها گفتیم، اما متاسفانه انقدر باید شما بگی که شاید یه روزی اجرایی بشود. موضوع اساسی اینه که اگر واقعا بانک مرکزی به قانون جدیدی که دادن، چون قانون جدیدش خیلی جذابه، تمام نکات رو دیده و واقعا هم برای پرداختیارها راه نجات گذاشته. ببین من میگم کمیته نظارت
جدید هنوز نشده.
چرا برج هفت سال گذشته ابلاغ شده، الان اجرایی داره میشه. من ببین
شما دو تا الان چالش اصلی گفتید، یکی تمدید مجوز است، یکی همین سامانه APSP.
ببین این بحث انحصاره است، بحث شیوه نامه هم هست. شیوه نامه جدیدی که برای شیوه نامه به قول معروف نظارت بانک مرکزی برای شرکت های پرداختیار، این شیوه نامه سه تا موضوع اساسی که ما الان داریم بهش میپردازیم و جزء دغدغه‌های اصلی مونه. یعنی هممون درگیریم، یعنی بزنی که به اصل این که شما بیزنس رو بزرگ کنی، بری مشتری جدید پیدا کنی، اون زیرساختی که درست کردی رو ببری جلو. و واقعا این مشکل ما نیست، مشکل فرض کن BNPL هم همین موضوع دارن. الان بحث لنتکا و تحصیلات یارا هم این موضوع دارن. الان بحث بیمه از فینتک های حوزه اینشورتک به قول ما بیمه ای هم همین مشکلات رو دارن. یعنی وقتی میای میبینی که رگولاتور صفر ایستاده. نه آخه رگولاتور دنبال اینه که خودش ببره امتیازه بالا خودش باشه، بعد به جای اینکه به فرصت بده به شرکت‌های خصوصی، خصولتی‌ها رو هم آورده تو بازار. الان بحث نئوبانک هم هست، اونم الان قوانین جدیدی که اعلام کرده بانک مرکزی فقط ابلاغ کرده به بانک‌ها. خب بانک‌ها هم یه مقدار لختن، حالا بانک‌های خصوصیمون یه بخشش لخته و قوانین سخت شده. ببین همه دنبال دور زدن قانون هست.
آره این بد میکنه.
یعنی واقعا چالش زیاده. یعنی اگه بخوایم بریم تو بحث چالش ها، ساعت ها باید بشینیم راجع به این موضوعات با هم صحبت کنیم. ببخشید نظرتون درد.
نه ما چالش ها رو اینجا فعلا جلوشو میگیریم، ولی مواردی که مطرح شد خیلی مهمه. ما حاضریم که پاسخ دوستان رو هم داشته باشیم، هم از بانک مرکزی هم از شاپرک. دوستان رو هم حتما در برنامه بعدی بارکد رادیو اقتصاد دعوت خواهیم کرد. اما نکات مهم این بخش، به جلسه دو ماه قبل شاپرک و دعوت از کسب و کارهای فینتکی اشاره شد، رونمایی از سامانه پل با مجوز APSP، شعار سال و مشارکت مردمی و کمک به کسب و کارها اشاره شد و شیوه نامه جدید نظارت بانک مرکزی برای پرداختیارها را هم بررسی کردیم و کلن چالش های لنتک و اینشورتک و بی ام پی الا و موارد دیگه فینتک. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد و این برنامه ای که 50مین برنامه بارکد رادیو اقتصاد در سال دوم خودش است. اما رام یار تقریبا میشه گفت 10 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. اگر بخوایم حالا گفتی چالش خیلی زیاده، فرصت، راهکار و راه حل بدیم، پیشنهاد رام یار قنبری از انجمن پرداختا چی هستش؟ پرداخت الکترونیک پیشنهاد چیه به حاکمیت و به کدوم بخش؟
ببین موضوع اصلی تسهیل قوانین و مقرراته. من پیشنهادم اینه که شرکت‌های پرداختیار رو بخوان و واقعا موقعی که قانونی رو میخوان توی کمیته‌های مختلف ابلاغ کنن قبلش با اونا مذاکره کنن،
حتی خود انجمن.
والا انجمن رو که تک و توک دعوت میکنن چون ما اعتراض زیاد میکنیم اما واقعیت هم اینه که یکی از موضوعات همفکریه که یه راهکار پیدا کنیم، نه اینکه بیایم از بین ببریم شرکت ها رو، نه اینکه بگیم قانون فقط برای یا مجوز و اون قانون برای چند تا شرکت فقط میتونه احیا بشه. من موضوع اساسی میگم، بارها اینو گفتم، برای همه باید این اتفاق بیفته نه برای یک سری از شرکت ها. ببین یکی از اساسی ترین موضوعمون اینه، موضوع اساسی که واقعا بهش نیاز داریم حمایت از کسب و کار هاست. ما حمایت از کسب و کار ها رو نداریم. یعنی میان میگن که آقا فلان شرکت بزرگ شده، خب بزرگ شده نباید از بین ببریمش که، باید کمک کنیم بزرگتر بشه،
حتی آی پی او بشه، وارد بورس بشه.
دقیقاً این نگاه رو ندارن دوستان، یعنی واقعا این نگاه رو ندارن دوستان.
خب همینه که درصد اقتصاد دیجیتالمون یه رقمی، هنوز امیدواریم اتفاق بیفته.
واقعا همینه، واقعا یکی از مشکلات اساسیمون همینه و واقعا امیدوارم که این اتفاق بیفته. و بحث اصلی که ما داریم الان واقعیتش رو بخوای بدونی بحث چالش منابع انسانیمون هم هست. یعنی نیروی منابع انسانیه رو باعث میشن که وقتی ما ببین یه واقعیت رو باید راجبش صحبت کنیم، ما الان یک سری از بچه های یه سری از شرکت های پرداختی رو الان تو ویزا کارت و مستر کارت دارن کار میکنن. واقعا چرا اینا واقعا نخبه بودن توی ایران. اتفاقی که افتاده اینه که ما اومدیم انقدر قانون و مقررات جدید وضع کردیم که این بچه ها رفتن. و واقعا الان من اون روز داشتم با بچه های وزیر پرداخت صحبت میکردم، میگفتیم خب حالا مجوز پرداختیاری به چه درد میخوره؟ گفتیم فقط به درد ما داره مالیات میخوره، چون میدونی که مجوزی نیست، ما یک توافقنامه یا موافقت نامه الان اسمش شده، قبلا توافقنامه بود الان موافقت نامه است. ما در اصل با شرکت های پی اس پی قرارداد میبندیم، اونا ما رو به شاپرک معرفی میکنن و سامانه جامعه رو خود شاپرک به ما ارائه میده. و جالبش اینه که شاپرک میگه ما کارایی نیستیم، ما بازوی اجراییم، بانک مرکزی همه کار است. اصلا خودت هم نمیدونی اینجا چی کاره ای، فقط اینکه اون موافقتنامه رو ما به اداره مالیات نشون میدیم بابت حق العمل کاریمون. یعنی اعلام میکنیم که آقای اداره مالیات، ما مدلمون کامیشنیه، مدل درآمدیمون کامیشنیه، که پس بعد این همه پول مال ما نیست، پول مردمه که اومده تو حسابهای حوزه پرداختیاری. من یه قصه ریزم بگم راجع به پرداختیارا. پرداختیارا خیلی زحمت کشیدن که به اینجا رسیدن. نه مظلوم که واقعا زحمت کشیدن. ببینید الانم ما این چالش رو چند وقت پیشم شما خود در جریان هستی بوده، یه چالشی که بود من یادمه، همین بچه های پرداختی ها رو برمیداشتن میگفتن که اینماد میدادن به وبسایت های مختلف. اینماد که میدادن مجوز اینماد، ما میگفتیم اوکی هیچ مشکلی نداره و درگاه پرداخت میدادیم. بعد اون شرکته که تخلف میکرد قاضی حکم میداد برای مدیر عامل شرکت پرداختیاری. ما تک تک این بچه ها دادگاه رفتن، پاسگاه رفتن، خیلی سختی کشیدن که این فرهنگ جا افتاد و اون ور قسمت دادگستری کل کشور متوجه شد که آقا بیزینه این درگاه ربطی نداره به اون شرکته، این درگاه فقط به عنوان تحصیل شدن یه خدمات پرداخت به اون شرکت داده شده و اون شرکت رو رفتن سراغش. این یه موضوعی بود که واقعا دوست داشتم بگم اینجا، یعنی بچه ها واقعا زحمت کشیدن که این فرهنگ رو ایجاد کردن توی کشور،
جاده رو یه جوری
صاف کردن برای بانک ها. الان همه بانک ها ماشاءالله همشون نئوبانک دارن، خیلی از این نئوبانک ها و این ای پی آی نئوبانک‌ها و ای پی آی سیستم‌های ای پی آی که داره بانک‌ها ارائه میدن تسهیلگرش خود شرکت‌های پرداختیار بودن، نوآور بودن تو این حوزه.
بله ممنونم. در این بخش با رامیار قنبری داریم صحبت می‌کنیم در مورد پرداختیارها. اما نکات مهم این بخش، به تسهیل قوانین و همفکری اشاره شد، اینکه پیدا کردن راهکار و حمایت از کسب و کارها میتونه کارساز باشه، و اینکه اکوسیستم فینتک زحمات زیادی رو کشیده و یه جوری جاده صاف کن بوده. بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. رامیار فکر کنم 7-8 دقیقه وقت داریم و جمع‌بندی میخوام که با نگاهی به آینده در حوزه فینتک، در حوزه پرداختیارها، پرداخت الکترونیک، جمع‌بندی خودت از این برنامه رو بگی.
ببین من فکر میکنم که نگاهمون بیشتر اینه که تغییرات بانک مرکزی کمک کنه که یک گوش شنوایی باشد اونجا و ما بتونیم، چون همه بچه‌ها فکر میکنم تنها امیدشون به اینه که یه سری تغییرات رو خواهیم داشت. به هر حال دوره ریاست جمهوری تغییر کرده و لایه‌های میانی هم تغییر خواهند کرد. شاید این تغییرات جدید و اینکه امیدی که رئیس جمهور داده بابت اینکه سرمایه‌گذارهای خارجی بیان، اتفاقها و اقتصادمون یه تغییری بکند، شاید این باعث بشه که یه مقدار به حوزه پرداختم با یه نگاه بازتری و با یه نگاه دوستانه تری برخورد بشه. امیدم اینه که این اتفاق بیفته و همینجا هم جا داره از معاون جدیدی که تو حوزه بله
بانک مرکزی
خدمات نوین بانکی درخواست داشته باشیم. ما نامه زدیم، درخواست کردیم که واقعا همه پرداختیارا رو بخوان، چه اونایی که مجوزشون رو تمدید کردن، چه اونایی که مجوزشون رو تمدید نکردن، و باهاشون جلساتی رو داشته باشن و واقعا با نگاه تسهیل حوزه کسب و کار بهشون نگاه کنن و واقعا مشکلاتشون رو حل کنن، چون مشکلات دغدغه خیلی بیشتر از فرصت هاست. الان با هر کدوم از دوستان صحبت میکنی فرصتی نمیبینن و امید هست. به هر حال ما تو ایران موندیم و با امید داریم میریم جلو و امیدواریم که این اتفاقا بیفته.
و انجمن چه کمک میتونه بکنه؟
ببین انجمن تلاشش رو داره میکنه. به هر حال انجمن یک صدایی از یک سری از کسب و کارهاست که شاید خیلی از کسب و کارها نتونن تک تک بیان و چالشاشون رو عنوان کنن. انجمن به عنوان یک صدا داره تلاشش رو میکنه که به تک تک عزیزان، واقعا هم بین رگولاتور قرار گرفته هم بین کسب و کارها، انجمن واقعا داره تلاش میکنه که صدای دوستان رو به گوشه به قول خودمون رگولاتور برسونه و امیدوارم که این اتفاق بیفته. یعنی من خودم شخصا که شاید واقعا قبلا فکر میکردم کار صنفی انجام دادن براش خیلی ساده است، اما واقعا سخته. بیشتر وقت تو روز درگیر کسب و کارهایی و اونا شاید نتونن بیان حرف بزنن، میان به عنوان یه کسی که عضوش هستن درد سراشون رو میگن و من مجبورم که برم با تک تک عزیزان صحبت کنم و حرفمو بزنم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. به هر حال ممنونم که وقت گذاشتید و ما رو پذیرا بودیم و امیدوارم که این اتفاق سریعتر شکل بگیره.
بله امیدواریم گوش شنوایی هم باشه و امیدوارم تو همینطور ماشاءالله جوان و خوشتیپ بمونی و انجمن باعث نشه که کار سخت و موی سفید و اتفاقای دیگه. ممنونم از حضورت. برای تو و انجمن آرزو بهترین.
ممنونم.
به امید اتفاقای خوب. بخش آخر بله با رامیار قنبری از تغییرات بانک مرکزی گفتیم و امیدواریم که گوش شنوایی باشه که هم برنامه رو بشنوه هم دغدغه ها و چالش هایی که مطرح شد و امید و انگیزه رو به خصوص در حوزه فینتک و فناوری های مالی بیشتر بکنه. ممنونم که 50مین قسمت بارکد رو همراه ما بودید. بدرود، خدا نگهدار، تا هفته بعد.
آن روی سکه.
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، خوش آمدید به آن روی سکه. دیگر شهادت یحیی سنبار رهبر مبارز حماس بازتابهای گسترده‌ای در محافل سیاسی و خبری داشته است. در برنامه آن روی سکه به واکاوی نظرات محافل رسانه بیگانه درباره جایگاه شهید یحیی سنبار خواهیم پرداخت. رویکرد دوگانه محافل غربی در خصوص گزاره مبارزه مشروع و اقدام تروریستی سبب شده است تا تروریسم دولتی اسرائیل با تمجید غربی ها روبرو شود و از آن طرف مبارزه حق طلبانه مقاومت فلسطین اقدامی تروریستی معرفی گردد. نگرش گزینشی دولت های غربی در مواجهه با موضوع تروریسم و حقوق بشر صداقت آنها را در برخورد عادلانه با تحولات جنگ غزه به کلی مخدوش کرده. ایران اینترنشنال را در همین باره بشنویم.
واکنشی که ما از سوی مقامات ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم خیلی مشابه بود با اونچه که ما از رهبران جهان مخصوصا کشورهای اروپایی شنیدیم که مرگ یحیی سنبار رهبر حماس رو عدالت خوندن.
سیاست تبعیض‌آمیز آمریکا و غرب در برخورد با جنگ غزه سبب شده است تا آنها با کمترین واکنش شاهد ادامه نسل‌کشی و کشتار بیگناهان در غزه از سوی رژیم صهیونیستی باشند و در مقابل تنها جان گروگان‌های صهیونیست برایشان مهم باشد. به نظر می‌رسد غربی‌ها مایل نیستند سیاست جنگ طلبانه صهیونیست‌ها را مسئول سرنوشت نامعلوم گروگان‌های آنها بدانند و آمدانه چشم خود را بر روی واقعیت‌های میدان جنگ بستند. گزارشگر شبکه ایران اینترنشنال در این باره اینچنین میگوید:
آنچه که مهم هست در حال حاضر وضعیت گروگان ها هست که چه بر سر گروگان ها خواهد اومد.
تلاش صهیونیست ها برای تحریف واقعیت ها در مورد یحیی سنبار ناشی از ترس و ضعف آنها ارزیابی شده است. اقدام دستگاه تبلیغاتی آمریکایی اسرائیلی برای تحقیر یحیی سنبار با ادعای مخفی شدن او در تونل ها سرانجام با شهادت او پرده از واقعیت ها برداشت و دروغ بودن ادعاهایشان را برملا ساخت. حقیقتی انکار ناپذیر که خبرنگار صهیونیستی شبکه ایران اینترنشنال نیز در لابلای ضد و نقیض گویی های خود در معرفی رهبر حماس به آن اشاره کرده است. بشنوید:
او کسی بود که حاضر نشد اسلحه‌اش را زمین بگذاره، او کسی بود که حاضر نشد که گروگان ها را آزاد بکنه، او کسی بود که حتی در مقابل ده ها هزار کشته که در نوار غزه پس از حمله اسرائیل به جا گذاشت حاضر نبود که توافق آتش بس را قبول بکنه و می گفت که تا وقتی که بتواند خواهد جنگید.
توانمندی یحیی سنبار در رهبری مبارزات مقاومت در غزه چیزی نبود که غربی ها و صهیونیست ها بتوانند با همه تجهیزات و فناوری های بروز خود آن را متوقف نمایند. ناتوانی آنها در جستجوی مقر فرماندهی حماس در غزه حتی با گذشت یک سال از جنگ نشان داد که ایمان و توانمندی رزمندگان مقاومت و رهبری شجاع آن بر همه ساز و برگ‌ها و ادعاهای نظامی آمریکا و اسرائیل برتری دارد و سرانجام مشخص شد یحیی سنبار نه در زیر زمین بلکه روی زمین و رویارو با دشمنان خود در حال نبرد بوده است. بشنوید توصیف ایران اینترنشنال را در همین باره.
ارتش اسرائیل تخمین میزنه شبکه ای از تونل ها به طول 500 کیلومتر در زیر نوار غزه وجود داره که یک شهر زیرزمینی کامل رو تشکیل میدن. گمان میره سنبار در این تونل ها خودش رو در میان یک سپر انسانی از گروگان هایی که روبوده شدن محاصره کرده باشه. از آغاز جنگ یک تیم ویژه از افسران اطلاعاتی و واحدهای عملیاتی ارتش اسرائیل و همچنین مهندسان و کارشناسانی از شیمبت برای شکار یحیی سنبار تشکیل شده. نیویورک تایمز میگه سازمان های جاسوسی آمریکا هم با شیمبت در این زمینه همکاری دارن. واردی هم میگه دو واحد در ارتش اسرائیل روی پیدا کردن سنبار متمرکزن، ولی یگان 8200 که مسئولیت شنود الکترونیک و رمزگشایی کدها رو بر عهده داره و سالهاست ارتباطات حماس رو شنود میکنه. دیگری واحد یا هالوم که یگان عملیات ویژه و بخشی از سپاه مهندسی رزمی اسرائیل و در زمینه خنثی‌سازی بمب و مواد منفجره فعالیت میکنه. این یگان به پیشرفته‌ترین رادارهای نفوذی زمینی ساخت آمریکا مجهزه. با وجود این توانمندی ها به نظر میاد سینوار از سطح فناوری و مهارت افرادی که به دنبال او هستند به خوبی با خبره. او مدت هاست ارتباطات الکترونیکی رو کنار گذاشته و شبکه ای از پیک ها به رهبری برادرش محمد که از فرماندهان نظامی ارشد حماسه برای رسوندن پیغام ها و دستوراتش به او کمک میکنند.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
عدم درک ایدئولوژی مقاومت سبب سردرگمی صهیونیست‌ها در جنگ یک ساله غزه شده است. تصور سران صهیونیستی مبنی بر نابودی حماس با ترور رهبران و فرماندهان آنها به شکل‌گیری سناریو پردازی‌های غلط آنها در میدان جنگ منجر شده. اکنون در داخل اسرائیل نتانیاهو زیر فشار منتقدانش شانه خم کرده است که چرا جنگ و کشتار بی‌رحمانه فلسطینی‌ها و ترور گسترده رهبران آنها نتوانسته اسرائیل را به اهدافشان که نابودی حماس بوده برساند. بشنوید نظر کارشناس صدای آمریکا را در همین باره.
ایدئولوژی مقاومت از بین نخواهد رفت، ایدئولوژی مقاومت مسلحانه در غزه از بین نخواهد رفت با حذف همه رهبرانش. این واقعیتی که چه در اسرائیل بهش باور دارن، همونجوری که اشکان بهش اشاره داشت، و چه خارج از اون. بنابراین شکل‌گیری دوباره حماس، اون ساختاری که به خودش میگیره، میتونه تعیین کننده باشه.
آنچه حقیقت صحنه جنگ و مقاومت را در غزه و لبنان ترسیم ساخته، نه جنگ طلبی و جنایت صهیونیست‌ها، بلکه فرهنگ مقاومت و ایستادگی رهبران و رزمندگان مقاومت است که با پایداری خود بر قدرت نظامی ائتلاف غربی و صهیونیستی فائق آمده است. فرهنگ مقاومت امروز شاهد ظهور رهبران و مبارزانی است که از دل مقاومت سر بیرون آورده و دستگاه ترور و جنایت صهیونیست‌ها را ناکارآمد ساخته است. هماور طلبی یحیی سنوار در آخرین لحظات زندگی سراسر مبارزش صحنه نمایش‌های تحقیرآمیز ارتش اسرائیل را معکوس ساخت و از او فرماندهی قهرمان برای همه نسل‌ها عرضه کرد. نظر کارشناس بی بی سی را در همین باره بشنوید.
بعد از این جنگ، حالا بدون نگاه کردن حتی به تعداد کشته شدگان از دو طرف، بعد از این جنگ الان قضیه فلسطین قضیه اول دنیا شده، یعنی حتی مهمتر از قضیه اوکراین هستش و قضیه مثلا سودان کلن فراموش شده. برای این جنگ دوباره فلسطینی ها رو و در واقع اون آرمان اینها رو که کشور خودشون رو تشکیل بدن، این رو دوباره به صحنه برگردونده و حتی چهار کشور اروپایی یا سه کشور اروپایی اینها رو به رسمیت شناختن. کشورهای عربی که در حال مذاکره با اسرائیل تحت فشار آمریکا بودن، الان اون قضیه حداقل برای مدتی منتفی شده. برای خود حزب حماس این یه پیروزی اولیه بوده، یعنی همون اول که این جنگ شروع شد باعث پیروزی اینها پیروزی اولیه شون به دست آوردن.
آقای آشور، اما از اینجا به بعد چی؟ از اینجا به بعد میخوان چیکار کنن؟ نتانیاهو میگه تا نابودی کامل حماس عقب نشینی نمی کنیم. اونها
بقیه جواب من بود که مرحله دوم این هستش که اینها از شر نتانیاهو خلاص بشن. خود اسرائیلی ها سالهاست دارن سعی میکنن که نخست وزیر دیگری داشته باشن و از شر نتانیاهو خلاص بشن. این کار رو خود اسرائیلی ها نتونستن انجام بدن، یعنی متحدین دست راستی و دست چپی و میانه ها و عرب های اسرائیلی، همه اینا با هم متحد شدن، تونستن 1.5 سال اینو برکنار بکنن و دوباره به قدرت برگشت. یکی از اهداف بود که نتونستن. به نظر میاد که حماس با این جنگ الان موفق شده که در واقع آینده سیاسی این آقا رو هم تموم بکنه. برای حماس تا اینجای کار حداقل پیروزی های اصلی رو که میخواسته به دست آورده.
شهادت یحیی سنوار برگ دیگری از ایستادگی و مقاومت فلسطینی ها را در برابر رژیم اشغالگر قدس نشان داد. ترور رهبران حماس نه تنها